بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در بررسی فرمایش مرحوم آخوند خراسانی بود. عرض کردیم که سه اشکال در کلمات مرحوم محقق ناینی بر مرحوم آخوند ذکر شده که هر سه اشکال در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم وجود داره. اشکال اول رو دیروز بررسی کردیم و گذشت. اشکال دوم این است که خب مرحوم آخوند فرمودن در این طهارات ثلاث علاوه در امر غیری که متعلق به اینهاست، خود اینها یک استحباب نفسی دارند. وضوء و غسل و تیمم دارای یک امر نفسی استحبابی و از این راه مسئله عبادیت، مسئله ثواب و مشکله دور حل میشه. اشکال این است که خب با آمدن امر غیری اون استحباب نفسی منعدم میشه. در فرض که این طهارات و صلات یک امر نفسی استحبابی داشته باشند، خب حالا که به عنوان مقدمه قرار میگیرند و امر غیری متوجه اینها میشه، با آمدن امر غیری اون استحباب و امر استحبابی منعدم میشه. و به تعبیر دیگر که این تعبیر در عبارت مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ می‌فرماید با آمدن امر غیری یا باید قائل بشیم بگیم که این امر نفسی استحبابی باقی نیست، یا باید بگیم باقیه. اگر بگیم این امر نفسی استحبابی باقی نیست، خب یلزم المحذور و یعود المحذور، همون محذوری که ما به دنبال قرار و جواب از او هستیم او برمی گرده. محذور این بود که در این طهارات ثلاث ما باید قصد قربت بکنیم و بر این طهارات ثواب مترتبه، در حالی که امر غیری موافقت با او استحقاق ثواب نداره و نیازی به قصد قربت نیست. عوامر غیریه تماماً عوامر توسلیه هستند و قصد قربت در اینها معتبر نیست. بنابراین در این طهارات ثلاث در این اشکال میگیم که اگر امر نفسی استحبابی هم داشته باشند، حالا که متعلق برای امر غیری قرار میگیرند، اگر بگید امر نفسی استحبابی اینها از بین میره، ما باقی میمونیم و یک امر خیری. امر خیری باز همون اشکالات پیش میاد. امر خیری توسلیه، امر خیری استحقاق ثواب نداره. و اگر قائل بشی که با آمدن امر خیری امر استحبابی از بین نمیره، امر نفسی استحبابی باقی میمانه، اینجا اشکالش اجتماع دو طلب، اجتماع دو بحث در یک شیء واحده. یک شیء واحد و یک متعلق واحد هم عنوان بحث استحبابی به او تعلق پیدا کند و هم عنوان امر غیری یعنی طلب وجودی به او تعلق پیدا بکنه. و اجتماع دو طلب، اجتماع دو بحث در یک شیء واحد محال. مرحوم شیخ بعد از این که این بیان رو برای اشکال ذکر می کنن، آمدن یک جوابی دادن در همون کتاب مطالب الانظار. فرموده است که ما در اینجا میگیم بعد از آمدن امر جیری، اون امر نفسی استحبابی شدش از بین میره اما ذاتش باقی میمانه. یعنی چی؟ یعنی این مصلحتی که در طهارات ثلاث وجود داره، این مصلحت تبدل پیدا می کند به یک مصلحت قوی تر. بگید طهارات ثلاث امر نفسی استحبابی داره، خیلی خوب، امر نفسی استحبابی یعنی دارای مصلحت هست، منتها نه یک مصلحت قویه و یک مصلحت شدیده. مصلحت در حد استحباب. حالا که مقدمه برای نماز واقع میشه، ما میگیم استحباب از بین میره، اما اون چی که از بین میرود حد استحبابه. حد استحباب یعنی این بود که این ترکش جایزه. این جواز و ترک از بین میره، اما ذات استحباب که عبارت از وجود یک مصلحت هست، او اشتداد پیدا میکنه. این مصلحت ضعیفه تبدل پیدا میکنه به مصلحت قوی، در نتیجه امر استحبابی نفسی منجک در امر غیری میشه. و اگر منجک در امر غیری شد، حالا که این طهارات صلات امر غیری دارد، باز ما میتونیم عبادیت اینها رو به وسیله همون امر نفسی استحبابی که منتج در امر غیری شده تصحیح بکنیم. به عبارت اخرى مرحوم شیخ میفرماید بعد از آمدن امر غیری، امر استحبابی به حدی از بین میره، یعنی حدودش، ماهیتش،
حدش این بود که یزوز و قرد بعد از آمدن امر غیری او از بین میره، اما ذات استحبابی بودن عمل اون از بین نمیره و همین مقدار کافی است که ما بیاییم قصد عبادیت بکنیم. این فرمایش مرحوم شیخ، بنابراین خود مرحوم شیخ از این اشکال انعدام که آیا با آمدن امر غیری امر نفسی منعدم می شود یا منعدم نمی شود، مرحوم شیخ این چنین جواب دادن. در عبارات مرحوم محقق اصفهانی که عبارات مفصل و قامتی دارند در این مقام، اونجا هم تقریبا یه مقداری مسئله رو به صورت اصطلاحی تر عنوان فرمودن. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که ما اگر حقیقت حکم را و حقیقت امر را عبارت از اراده بدانیم، خب در اینجا وقتی که میگیم این طهارات سلام امر نفسی استحبابی داره، معناش این است که یک اراده غیر حتمیه به این اعمال تعلق پیدا میکنه و بعد از آنی که امر غیری متوجه این طهارات صلاح شد، این اراده اشتراک پیدا میکنه. خود اراده ایشون قائلن به این که اراده، خب در کلمات دیگران هم هست، اراده قابلیت شدت و ضعف رو داره. مادامی که این طهارات صلاح عنوان امر نفسی استحبابی رو داشت، یک اراده ضعیفه‌ای و اراده غیر حتمیه‌ای به اینها متعلق بود. اما حالا که امر غیری آمده به اینها تعلق پیدا کرده، تعلق پیدا کردن امر غیری معناش این است که اون اراده شدیده میشه. وقتی اراده شدیده شد، ذات مرادی که قبلا بوده که عبارت از امر استحبابی نفسی هست، اون ذات به قوت خودش باقیه. ایشون تعبیر میکنن به ذات و راجع، یعنی این وضوع که یک رجحانی داشت و اون رجحان سبب عبادیت وضوع بود، اون به قوت خودش باقیه. الان که امر غیری آمده، امر غیری تعلق پیدا می کند به ذات اون راجع، یعنی خود وضوع، اما نه به ذات راجع به ما و راجعون. چون اگر به ما و راجعون باشه، یعنی میشه به ما و مستحبون، در حالی که الان که به عنوان مقدمه واقع می شود، به ما و راجعون نیست، به ما و واجبون میشه. حکم استجنس یعنی ذات استحبابیش، نه حدش. حکم نمیتونه باقی بمانه. الان وقتی میگیم این طهارات صلاح امر نفسی استحبابی داره، حالا که امر غیری آمد، الان میگید دلفعل این عمل هم امر استحبابی داره هم امر وجوبی، نمیشه باقی بمونه. اشکال این است که این دو تا درد و اجتماع نسلین دو تا طلب در شیء واحده، یا باید قائل بشیم به این که اون امر استحبابی هم به حده هم به ذاته به طور کلی از بین میره، فقط اونی که باقی میمونه امر غیریه. اون وقت اگر این باشه دوباره اشکال باقی میمونه، اون اشکال اصلی که خب پس استحقاق ثواب از کجا، عبادیت از کجا؟ یا باید بگیم که نه، این امر استحبابی حدش از بین میره، با آمدن امر غیری، امر غیری سبب اشتغال رو میشه، سبب این میشه که اون مصلحت ضعیفه تبدل پیدا بکنه به مصلحت قویه، در نتیجه اون ذات مستحب. ببینید ما میگیم وضو مستحبه، این خود وضو میشه ذات المستحب. اون وقت اگر بخواد به حد استحباب باشه باید بگیم بما هو مستحبون، بما هو مستحبون یعنی بما انهو یجوز و ترک. اما بگیم حالایی که امر غیری آمد اون حد از بین میره، اما ذات مستحب باقی میمانه، ذات و راجع به قوت خودش باقی میمانه. وقتی ذاتش باقی موند، همین ذات مبارک راجع کافیست در این که ما استحقاق ثواب پیدا کنیم، کافیست در این که ما به وسیله او حق عبادیت داشته باشیم. بنابراین مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر حقیقت حکم را و حقیقت امر را عبارت از اراده بدانیم، اراده که مشکلی نداره، اراده قابل شدت و ضعف، می‌گیم این طهارات صلات قبلن یک اراده استحبابی به اونها متعلق بود، اراده ضعیفه بود، حالا اون اراده با آمدن امر غیری قویه شده، شده اراده قویه و امر غیری شده. نه اون مندک که در این میشه، ببینید دو تا عنوانه، یه عنوان است که اصلا بگیم او از بین میره، این یه عنوان، عنوان دیگه این است که بگیم نه ذاتش، هر سلم حالا میخوای اینطور تعبیر کنیم، یک احتمال این است که بگیم استحباب هم ذاتن و هم حدن از بین میره. اگر اینطور باشه ما میمونیم و امر غیری فقط. احتمال دوم این است که استحقاق ذاتن باقی میمانه، حتی از بین میره، ذاتن که باقی مون همین که ازش ما تعبیر کردیم به ذات و مستحق یا ذات و راجع، همین ذات و مستحق و ذات و راجع کفایت میکنه در این که استحقاق ثواب و عبادیتش درست بشه. حد استحباب جواز الترک، یعنی امر استحبابی نیست اما ذات استحباب هست. خب حالا همین مرحوم اصفهانی اینجا یه نکته‌ای که دارن این است که برای عبادیت همین که ملاک عبادت در یک عملی باشه کافی، ولو امرش باقی نباشه. اگر ما بگیم در عبادیت تنها راه عبادیت این است که امر در کار باشه، و الان هم به قول شما ما میگیم وقتی که امر غیری آمد، امر استحبابی نفسی حدش از بین میره، حد همون قبله، اگر فرد از بین رفت خودش هم از بین میره. اگر بگیم در عبادیت باید قصد الامر بکنیم، خب اینجا امر دیگه در کار نیست. اما ایشون میفرماید در عبادیت قصد ملاک اون عمل مستحب اون هم کافیه، و چون ملاک استحباب مندک شده الان در این امر نفسی امر غیری، ملاک باقیه. وقتی ملاک باقی مون، ما همون قصد ملاک رو می کنیم و با قصد ملاک عبادیت محقق می شه. اما اگر مرحوم اصفهانی می فرماید اما اگر حکم رو بگیم، حکم معناش اراده نیست، حکم یعنی همین بعد، حکم یعنی همین طلب اعتباری، همین که انسان میگه افعل، که افعل رو بهش میگیم بعد و طلب اعتباری. اگر کسی آمد این حرف رو زد، اینجا دیگه مسئله اشتداد در کار نیست، اینجا دیگه مسئله اندکاش که ما بیاییم بگیم اون امر استحبابی نفسی اندکاش پیدا می کند در این امر غیری وجود نداره. چرا؟ برای این که اگر ما گفتیم حکم عبارت است از همین دست، عبارت است از همین طلب اعتباری، این یه امر بسیطیه، یک امر اعتباری بسیطه. وقتی امر غیری آمد دیگه جایی برای او باقی نمیمانه. اینجا که نمیتونیم بگیم استحباب انتخاب پیدا میکند در این امر غیری، اون وقت اینجا این مطلب رو دیگه صریح نفرمودن، ولی در بعضی از تعبیراتشون باز میخوان تمایل پیدا بکنن به این که درست با آمدن امر غیری امر استحبابی نفسی از بین میره، اما ما یقین نداریم که ملاک او از بین رفته، بلکه اطمینان داریم به بقای ملاک و میاییم مسئله عبادیت، مسئله استحقاق ثواب رو از همین راه قصد ملاک حل میکنیم. پس این خلاصه توضیحی که ما میتونیم از کلام مرحوم اصفهانی به عنوان توضیح فرمایش مرحوم شیخ اینجا بیاییم اضافه بکنیم. مرحوم شیخ وقتی اشکال رو مطرح میکنن بلا فاصله وارد مسئله اندکاش میشن و میفرماین با آمدن امر غیری اون امر استحبابی نفسی اندکاک پیدا میکنه در امر غیری، اندکاک که پیدا کرد مسئله دیگه حل میشه. و این اندکاک رو باید این توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی رو که بیاییم بدون حقیقت حکم آیا اراده یا حقیقت حکم همون بحث اعتباری رو اضافه بکنیم. خب اینجا نکته‌ای که فقط باید بهش توجه بشه این است که مرحوم محقق نارینی در کتاب حضرت و تقریران در همون جلد اول صفحه 254 ایشون با یک سطر اشکال رو مطرح کردن و رد شدن. فرمودن کسانی که میگویند طهارات صلات امر استحبابی نفسی داره، در فرض این که ما قبول بکنیم با آمدن امر غیری از بین میره، منعدم میشه از بین میره. اما یک بحث مفصلی رو در کتاب فوائد الاصول در جلد اول فوائد از صفحه 226 تا 231 یک بحث مفصلی رو اونجا دارن که من حالا چون بحث خوبی هست اشاره می کنم به این فرمایش مرحوم ناینی و بحث رو جمع‌بندی می کنم. مرحوم ناینی در کتاب فوائد فرموده است که با آمدن امر غیری این انعام استحباب حاصل نمیشه. درست نقطه مقابل اون چی که در حضرت و تقریرات فرمودن. قبلا هم عرض کردم فوائد الاصول که مرحوم شیخ محمد علی کاظمی از تلامذه خیلی مبرز مرحوم ناینی هست، هم مفصل تره هم از میتوند نکات بیشتری داره از عزد و تقریران. در عزد ایشون در یک سطر میگه با آمدن امر غیری امر استحبابی نفسی منعدم میشه، اما در فوائد ابتدا میفرماین نه، عروض امر غیری سبب این ادام امر استحبابی نمیشه، بلکه ملاک استحباب نفسی در امر غیری و در ملاک وجودی انتقاد پیدا میکنه. از این انتقاد تعبیر به تبدل میکنن، می‌فرمایند وقتی که امر غیری آمد اون امر نفسی استحبابی تبدل پیدا می‌کنه به امر غیری به ملاک وجودی. خب تا اینجا رو هم مرحوم شیخ انصاری قبول داره هم مرحوم محقق اصفهانی قبول داره. اضافه ای که ایشون داره از اینجا ایشون می فرماید اندکاش و تبدل در اونجایی که اون امر وجودی که بعد میاد اگر امر نفسی باشه قابل قبوله، یعنی اگر یک فعل مستحبی یک فعلی که امر استحبابی نفسی داره این فعل تبدل پیدا بکند، یعنی بعد از او یک امر وجودی نفسی اگر آمد تبدل پیدا میشه. اندکاد در اینجا معنا داره، اما تبدل و اندکاد در جایی که امر استحبابی نفسی دردن بخواد امر غیری بیاد اینجا فرمودن معقول نیست. چرا؟ این فرمودن قانون در تبدل، این بحث رو خوب دقت کنید انشاءالله در این که وقت هم شاید نرسه تکمیل بشه بحث خوبیه. می فرماید که ما برای تبدل یعنی برای اینکه یک حکمی تبدل به حکم دیگر پیدا بکند، یک حکمی انتقاد در یک حکم دیگر پیدا بکنه، یک قانونی داریم، یک ضابطه‌ای داریم. ضابطش این است که باید وحدت متعلق بین اینها باشه، یعنی اون حکم دوم و اون امر دوم تعلق پیدا کند به این همان چیزی که امر اول به اون تعلق پیدا کرده. اگر حضور رو بگیم امر استحبابی نفسی به تعلق پیدا کرده، بعدن هم یه امر وجودی نفسی، نفسی یعنی دوباره متعلق به ذات حضور میشه، بیاد در کار، تبدل معنا داره. اما اگر بعدن یک امر وجودی غیری در کار آمد، امر وجودی غیری به اون چه که امر استحبابی نفسی به اون تعلق پیدا کنده تعلق پیدا نمی کنه. می فرماین ملاک در تبدل و ضابطه در تبدل وحدت متعلقه. ابتدا آمدن سه تا مثال زدن، بعد آمدن در مانحنفی تطبیق کردن. مثال اول فرمودن اگر کسی نذر بکند نماز شب را، خب نماز شب عنوان استحبابی رو داره، امر استحبابی نفسی به چی تعلق پیدا می کنه؟ به ذات صلات لیل. حالا که میاد نذر می کند نماز شب را، اینجا امر وجودی میاد، اما این امر وجودی اونم تعلق پیدا می کند به همان صلات لیل، نه به صلات لیلی که مقید به استحبابه. که برمایم با نظر نماز شب واجب میشه. وقتی با نظر نماز شب واجب شد، نمیتونیم بگیم این نظر کرده نماز شب به قید استحبابی رو انجام بده. اگر بخواد این متعلق نظر باشه، باید به نیت استحباب انجام بده، در حالی که با تحقق نظر نماز شب او واجب شده و باید به نیت الوجوب انجام بده. این یک مثال. مثال اومد در اینجا عرض می شود که می فرماین در اینجا تبدل وجود داره. تبدل این است که نماز شب که امر استحبابی داشت، با نظر اون امر استحبابی تبدیل میشه به امر وجوبی. خود وقت دلید ها تبدل چه خاصیتی داره؟ خاصیتش اینه این امر وجوبی اون از ناحیه اوفو به نزوره. اوفو به نزور امرش امر تحولیه یا توسلی؟ بله توسلیه. اوفو به نزور شما دیگه در وقایع به نظر قصد قربت لازم نیست بکنید. شما نظر کردید که دو روز مثلا عرض می شود که سکوت کنید، در وقایع به نظر مثل اوفو به عقوده. در اوفو به عقود کسی میاد که اوفو امرش امر تعبدیه؟ نه، امر در اوفو به نذور این هم یه امر تنسلیه، لیکن حالا که تبدل در کار آمد، حالا که میگیم امر استحبابی نفسی به امر وجودی تبدل پیدا کرد، این امر وجودی از ناحیه نظر اکتساب تعبدیت میکنه. یعنی خاصیت تبدل اینه که اون خصوصیاتی که با خودش داره او رو منتقل میکنه و امر بعدی منتقل میکنه، یعنی محفوظ باقی میمونه او، لذا اکتساب تعبدیت میکنه. این یک بله و بله همه امری که از ناحیه نظر آمده، منتها این امری که از ناحیه نظر آمده خود به خود توسلیه، اما در این مورد چون امر وجودی نظر تعلق پیدا کرده به صلات لیل، صلات لیل قبلا امر استحبابی نفسی داشت، میخوایم بگیم انتقاد پیدا میکنه در این امر وجودی، میخوایم بگیم او مزمهل میشه در این امر وجودی، تبدل پیدا میکنه به این مرحله قوی‌تر. با این تبدل، حالا نظر ایشون هم بذاریم عرض میکنیم، با این تبدل تعبدیت رو هم اکتساب میکنه. بعد آمدن یک مثالی در مورد نماز ظهر و نماز عصر زدن. در باب نماز ظهر، خب شما میدونید نماز ظهر دو تا عنوان داره، یک عنوان از جهت خودش نماز ظهر امر وجودی نفسی داره، عنوان دیگر این است که نماز ظهر مقدمه نماز عصره. اگر کسی نماز عصر رو آدمن بخواب قبل از نماز ظهر به خانه، نمازش باطله. خب اینجا یک امر مقدمی هم به این نماز ظهر تعلق پیدا میکنه. گر اینجا مسئله تبدل در کار نیست، برای اینکه این امر مقدمی تعلق پیدا نمی کند به اون چه که امر وجودی نفسی به اون تعلق پیدا کرده، شما میگید نماز ظهر واجبه، امر وجودی نفسی به چی تعلق پیدا میکنه؟ به ذات نماز ظهر. اما امر غیری تعلق پیدا می کند به نماز ظهر، به ما انها مقدمتون، یا به تعبیر ایشون نماز ظهری که به حمل شایع سنایی عنوان مقدمیت رو داره، لذا اینجا چون متعلق ها مختلفه توجه در کار نیست. یک مثال دیگری میزنن در مسئله همین امر به اینکه کسی بیاد نمازی برای منجدی بخونه، نماز روزه استیجاری. خب در اینجا که کسی امر میکند و اجیر میکند که کسی نمازی رو از طرف مسجد بخونه، اینجا تبدل در کار نیست، اختلاف متعلقه. چرا؟ اون چه که امر به او تعلق پیدا کرده نمازی که در ذمه منوب و عد هست، یک امر وجودی نفسی که در ذمه مسجد بوده، این هم در کاره. الان هم یه امر اجاری در کار میاد، زید میاد دیگری رو اجیر میکند تا برای که عملی رو انجام بده. اینجا هم نمیتونیم بگیم اون امر وجودی که در ذمه نجس بوده تبدل پیدا میکنه به این امری که از ناحیه اداره میاد. و لذا نظر ایشون اینه که در همین نماز روزه استیجاری اگر نائب بخواد عمل خودش را به قصد امری که از ناحیه اجاره آمده بگم چرا نماز میخونی؟ بگم چون فلانی را اجیر کرده نماز بخونم. اگر امر رو بخواد به قصد امر اجاری انجام بده بفرماید این صحیح نیست. بنابراین در اینجا هم وحدت متحقق در کار نیست، اختلاف متحققه. ایشون نظر شریف ایشون است که قاعده در تبدل، و من ندیدم جایی این بیان در این تحقیق مرحوم نائینی در این مورد رو می‌فرمان ضابطه و ملاک در باب تبدل این است که یک وحدت متعلقی در کار باشه. اما در مانحنوکی چی؟ در مانحنوکی وحدت متعلق نیست. امر استحبابی نفسی به ذات طهارات صلات تعلق پیدا کرده، امر غیری به ذات اونها تعلق پیدا نکرده. که اونها بما انها مقدمتون لسلات تعلق پیدا کرده. حالا که اختلاف متعلق وجود داره، اندکاش از بین می رود، تبدل معقول نیست، از این اشکال به قوت خودش باقیه. اشکال این است که با آمدن امر غیری امر استحبابی نفسی از بین رفته، اندکاسی در کار نیست، تبدلی در کار نیست، لذا مشکل عبادیت به قوت خودش باقی میمانه. حالا این در بحث امروز ما نظر شیخ رو گفتیم، نظر مرحوم اصفهانی عرض کردم با این که در نهایت و درای مفصل مطرح کرده اون لبش رو ما عرض کردیم. نظر مرحوم نائینی هم در کتاب اجود و هم در کتاب فواید الاصول رو گفتیم. خب حالا حق چیه در مسئله؟ ذکر فرمایی بود این معنا که آیا با آمدن امر غیری امر استحبابی حدن ملاکن کدوم یکی از ایناش باقیه یا اینکه باقی نیست، تحقیقش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلى الله عليه وسلم.